ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 23 بهمن 1399 هجری شمسی برابر 11 فوریه 2021 میلادی است. در برنامه خبری شبانگاهی من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شما. در آغاز اخبار این ساعت، نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم بکتاش، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره آغاز تولید اورانیوم فلزی از سوی ایران، دولت فرانسه خواستار توقف کاهش تعهدات برجامی ایران شده و درباره به خطر افتادن مسیر دیپلماسی به تهران هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفت گام‌های جدید ایران برای عدول بیشتر از برجام، به گفته او، می‌تواند پنجره باز شده دیپلماسی توسط دولت جدید آمریکا در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران را مسدود کند. فرانسه از ایران خواسته برای حفظ فضای سیاسی و یافتن راه حلی از طریق مذاکرات از انجام اقداماتی که وضعیت را بدتر می‌کند بپرهیزد. دولت حسن روحانی بر اساس مصوبه مجلس باید اسفند ماه اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز بهمن ماه با اشاره به این نکته هشدار داد که به گفته او پنجره کنونی به سرعت در حال بسته شدن است. علیرضا نوری عضو کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه در منزلش در همدان بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شد. به گزارش کانال تلگرامی کانون نویسندگان ایران، انتقال آقای نوری برای اجرای حکم زندان در حالی صورت گرفته که در ندامتگاه مرکزی همدان طرح طبقه بندی زندانیان صورت نمی‌گیرد و همه زندانیان عمومی و امنیتی در یک بند نگهداری می‌شوند. علیرضا نوری خرداد 3 سال گذشته به اتهام توهین به مقدسات از طریق نوشتن اشعار در فضای مجازی به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شد. با وجود اعتراض این نویسنده به حکم صادره در دیوان عالی کشور، او تیر ماه سال جاری به دادسرای همدان احضار شد، اما اجرای حکم او به دلیل شیوع کرونا به تعویق افتاد. آقای علیرضا نوری پنجمین عضو کانون نویسندگان ایران است که در سال جاری روانه زندان شده است. سازمان امنیت داخلی اسرائیل 20 متخصص موشکی را به ضمن تولید و فروش غیرقانونی موشک به کشور آسیایی تحت تعقیب قرار داد. سازمان امنیت داخلی و پلیس اسرائیل این خبر را روز پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، بازجویی از این افراد پس از آن آغاز شد که برخی کارکنان پیشین سازمان صنایع نظامی اسرائیل به دلیل انجام اقدامات غیرقانونی مورد سوء ظن واقع شدند. هویت این افراد اعلام نشده، اما به گزارش رسانه‌ها آنها در گذشته در ارتش و صنایع عمده نظامی و امنیتی اسرائیل کار می‌کردند. رسانه‌ها گمانه‌زنی کردند که احتمالاً چین مشتری این موشک‌ها باشد. روزنامه صباح چاپ ترکیه روز پنجشنبه خبر داد که اوایل هفته جاری یک دیپلمات کنسولگری ایران در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی، شهروند ایرانی ساکن ترکیه، بازداشت شده است. این دیپلمات به نام محمود رضا ناصرزاده متهم است که با فراهم کردن اسناد شناسایی جعلی موجبات فرار علی اسفنجانی، طراح قتل آقای مولوی، به ایران را فراهم کرده است. مسعود مولوی آبان سال گذشته در استانبول هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. بنابراین گزارش، آقای مولوی مأمور سابق اطلاعاتی ایران بوده که بعد از سفر به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران زده بود. و حسن روحانی روز پنجشنبه گفت که هنوز شاهد حسن نیتی از سوی دولت جدید آمریکا نبوده است. رئیس جمهوری اسلامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا را جنایتکار خواند و گفت گرچه کلام دولت جدید آمریکا تغییر کرده، اما باید در عمل ببینیم چگونه جنایت‌های دولت قبلی را می‌خواهند جبران کنند. در حال حاضر اجرای برجام به یک موضوع مناقشه برانگیز تبدیل شده است. دولت آمریکا می‌گوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای برجام ابتدا باید ایران به تعهدات هسته‌ای خود طبق توافق بازگردد. دولت ایران در مقابل اعلام کرده که آمریکا باید پیش از بازگشت به برجام یا همزمان با بازگشت به برجام اقدام به لغو تحریم‌ها کند و پس از آن ایران به تعهدات خود باز می‌گردد.
نوشینه سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شبانگاهی. هشدار در خصوص آنچه موج پیشرفته تر بیماری کرونا در کشور عنوان شده، همزمان با افزایش مجدد آمارهای رسمی. دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی، یک ایرانی مخالف، به نوشته دیلی صباح.
چه تا کنون گفته شده خب منبع افشاگر این جزئیات یک روزنامه نزدیک به حزب حاکم، حزب آقای اردوغان هست. در واقع میتونیم اینو به حساب بخشی از سیاست حکومت بگیم.
عکس‌العمل مقامات دولتی به شعارها علیه رئیس جمهوری اسلامی در مراسم 22 بهمن.
اینکه تعدادی از وزرای دولت روحانی و تاجزاده اومدن و عکس‌العمل نشون دادن، حاکی از اینه که یک اتفاقاتی پشت صحنه داره میفته.
صدای ما را از برنامه خبری شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. در حالی که متخصصان در کشور از موج سنگین و جدیدی از کرونا در هفته‌های پیش رو می‌گویند، تهیه و ورود واکسن به ایران همچنان در حد محموله‌های نچندان قابل توجهی از واکسن روسی باقی مانده است. از سوی گزارش‌های تازه‌ای درباره واکسن کووید در جهان منتشر شده است. مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا با ماست. مرداد، از روند ورود واکسن به کشور بگو، در چه مرحله ایه؟
بچه سلام کنم به تو و همینطور به همراهان رادیو فردا. وضعیت ورود واکسن به کشور اونجور که آقای کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی در روسیه امروز اعلام کرده، گفته که دومین محمولش وارد کشور شده، شامل 100,000 دوز که در روز جمعه 24 بهمن تحویل گرفته خواهد شد. و نخستین محمولش میدونی که حدود 500,000 دوز بود که روز 16 بهمن وارد کشور شد. اما در کنار این موضوع، یک موج جدیدی از بیماری کرونا هم در پیش هست که درباره‌اش صحبت میشه. مینو مهرس روز پنجشنبه امروز گفت که افزایش ورودی‌های بیمارستان‌ها خیلی قابل توجه هست. در این حال ایشون میگه که به طور حتم در اواخر بهمن و اسفند با موج پیشرفته‌تری از بیماری روبرو خواهیم شد که بیمارستان‌ها غالبا شرایط ناگواری به گفته ایشون پیدا خواهند کرد. خانم مهرس که میدونی عضو ستاد مبارز با کرونا در کشور هست، میگه در حال حاضر ویروس کرونا کاری با سن و سال دیگه نداره و همه رو درگیر میکنه. حتی برای کسایی که واکسن کرونا هم تزریق کردن، در کشور این ویروس همچنان میتونه خطرناک باشه.
صحبت‌های درباره تولید مشترک واکسن، تولید مشترک ایران و روسیه در زمینه واکسن در گزارش ها بود. سفری هم در صورت گرفته به روسیه در همین خصوص.
دقیقا، از طرف رئیس سازمان غذا و دارو ایران آقای شانه‌ساز سفر کرده به روسیه و چند روزی هست که در روسیه هست. ایشون میگه که درباره تولید واکسن مشترک به روسیه رفته بوده و امروز گفته که درباره واکسن کرونا با روسیه صحبت‌های محتاطانه ای گفته انجام شده، که در این حال البته ایشون میگه که چون در ایران سایت‌هایی وجود داره که خودشون به تولید واکسن میپردازن، باید جوری مدیریت بکنیم که همه تولید کنندگان واکسن منفعت ببرن و در عمل برد برد باشد. من معلوم نیست منظور ایشون دقیقاً سود سیاسی موضوع است یا سود اقتصادی مسئله است. به هر حال مسئله جان مردمه و این صحبت ها محلی از اعراب خیلی به نظر میاد نداشته باشه. اما آقای شانه‌ساز در این حال میگه که برای اعلام رقم دقیق تولید واکسن مشترک با روسیه هنوز احتیاج به مقدمات و باید صحبت بشه که برای تولید حداقل 10 میلیون دوز واکسن کرونا در سال در ایران، که میدونه این 10 میلیون دوز اگر در ایران تولید بشه فقط برای 5 میلیون نفر با تجربه که هر نفر دو دوز دریافت میکنه به درد خواهد خورد. از طرفی سفیر ایران هم آقای کاظم جلالی روز دیروز گفت که مذاکرات ایران روسیه برای راه اندازی خط تولید مشترک واکسن کرونا به نتیجه نهایی رسیده و به قول ایشون به زودی شاهد تولید واکسن تو ایران خواهیم بود، واکسن روسی در ایران.
از بالغ بر 200 طرح واکسن مهداد می‌دونیم که چند تا بیشتر تا کنون مجوز نگرفتن از سازمان بهداشت جهانی. چه گزارش‌های جدیدی از واکسن کووید 19 در عرصه بین‌المللی هست؟
بکتش همینطور که گفتی آسترازنکا یکی از شرکت‌هایی بود که بسیار تحت فشار قرار گرفته به خاطر مشکلاتی که براش پیش اومده. امروز مدیر اجرایی آسترازنکا گفته که واکسن کووید 19 این شرکت عالی نیست، تاییدش کردی که مشکل داره، اما گفته تاثیر بزرگی داشته بر همه گیری خواهد داشت اگر که تزریق بشه. و همینطور شرکتش از طرف شرکت آسترازنکا وعده داده که تا ماه آوریل چند ماه آینده تحویل محمول های واکسن رو به بیشتر از 200 میلیون دوز در ماه برسونه و بعد قولیاشو جبران بکنه. این میدونی که واکسن با دو مرحله ای با همکاری دانشگاه آکسفورد هم تولید میشه و قیمتش هم خیلی پایینه و یک واکسن جهانی هست. اما از طرفی خبر داریم که به اساس تحقیقات جدید دانشگاه آکسفورد میزان نرخ مرگ و میر افراد مبتلا به 80 سال به بالا بسیار کاهش پیدا کرده بعد از واکسنی که در کشورهای مختلف به این گروه از گروه 3 میزدن. یه صحبت از یه نوع جدید ویروسی هم میشه، من اگر وقت هست من یک چند ثانیه اینم بگم که مدیر برنامه نظارت ژنتیکی بریتانیا شارون پیکارد گفته که یه نوعی از ویروس کرونا که برای اولین بار تو بریتانیا دیده شد و جهش یافته است، گفته احتمالاً سراسر جهان رو فرا خواهد گرفت و مبارزه باهاش دست کم 10 سال طول خواهد کشید و به قول ایشون تنها زمانی میتونیم بگیم که نگرانیمون تمام شده که بر کل این ویروس جهش یافته هم بتونیم مسلط بشیم.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد.
این صدا صدای رادیو فردا است.
روزنامه دیلی صباح چاپ ترکیه امروز گزارش داده اوایل هفته جاری یک دیپلمات کنسولگری جمهوری اسلامی در استانبول به اتهام مشارکت در قتل مسعود مولوی وردنجانی بازداشت شده است. به نوشته صباح، محمود رضا ناصرزاده 43 ساله به جعل مدارک مسافرتی برای علی اسفنجانی که گفته شده طراح قتل بوده متهم شده است. مسعود مولوی مأمور سابق اطلاعاتی جمهوری اسلامی سال گذشته در استانبول کشته شد. وی در فضای مجازی با انتشار اسنادی جمهوری اسلامی را به فساد مالی و ترور مخالفان از جمله ترور شخصیت‌های هسته‌ای ایران متهم کرده بود. همان سیدی کارشناس سیاسی در لندن در مورد گزارش روزنامه صباح به رادیو فردا میگوید:
اون چه تا کنون گفته شده، خب منبع افشاگر این جزئیات یک روزنامه نزدیک به حزب حاکم، حزب آقای اردوغان هست. در واقع میتونیم اینو به حساب بخشی از سیاست حکومت بگیم، نه اینکه اهلا اپوزیسیون یا یک جریان آزاد مستقل رسانه‌ای دسترسی به این اطلاعات داشته باشه. پس این بخشی از سیاست جدید دولت اردوغان میتونه محسوب بشه. دوما این رویداد مربوط به سال 2019 است. افشاگریش در این شرایط خب میتونه باز هدف سیاسیش رو تقویت کنه، مخصوصا اگر ببینیم که در یکی دو ماه گذشته، یا بهتره بگیم پس از برنده شدن بایدن در انتخابات آمریکا، ترکیه در حال بازبینی روابط خودش در منطقه است با ایران، با عربستان و با اسرائیل، و در کل نزدیک شدن به کمپ آمریکا و دور شدن از جمهوری اسلامی که در 2-3 سال اخیر ترکیه به حیات خلوتی برای روبودن، کشتن و اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. من این تحول امروز رو در راستای چرخش سیاست ترکیه در قبال جمهوری اسلامی می‌بینم.
با توجه به گزارش‌ها در خصوص ادامه ترورها، فکر میکنید آقای سیدی چگونه است که در عرصه بین المللی اقدامی نظیر آنچه پس از حمله تروریستی به رستوران میکونوس انجام گرفت دست کم تا کنون دیده نمیشه؟ منظور قطع مناسبات دیپلماتیک با جمهوری اسلامی.
البته میشه گفت این حرکت تازه آغاز شده از هفته پیش و دادگاه بلژیک به امروز این خبری که در ترکیه روی داده. به نظر من هر دو مورد حتی از یک لحاظ از جریان میکونوس هم شدیدتره، چون در هر دو مورد یک دیپلمات در حال خدمت بازداشت شده، یعنی فردی که دوست یا رابط نبوده یا همکار نبوده، فردی که خودش بخشی از پرسنل وزارت خارجه جمهوری اسلامی محسوب میشه. به نظر من در آینده نزدیک شاهد برخورد جدی اروپا، حالا کشورهای مستقل مثل اتریش، مثل آلمان، مثل بلژیک که همه درگیر بودن، به اضافه بلوک سیاسی اتحادیه اروپا، حتی ترکیه هستیم، خواهیم بود. این تحول ممکنه به ابزار فشار جدیدی علیه جمهوری اسلامی تبدیل بشه. همخوانی هم خواهد داشت با سیاست حقوق بشری و برخورد جدی بایدن با مسائل ایران، و از همه مهمتر وسیله یا پلی هم خواهد شد برای نزدیک شدن اروپا و آمریکا و داشتن مواضع مشترکشون در قبال جمهوری اسلامی.
همنه سیدی، کارشناس سیاسی در لندن. در تهران معاون ارتباطات رئیس جمهوری اسلامی علیرضا معزی شعار علیه حسن روحانی در مراسم 22 بهمن را اتفاقی و خودسرانه ندانسته است. عده موتور سوار روز گذشته در اصفهان شعارهای علیه روحانی سر دادند. مقامات دولتی شعارهای موتور سواران در مراسم سالگرد انقلاب علیه رئیس جمهوری اسلامی را نافرمانی از دستور ولی فقیه و ادامه سریال حتاکی ها به روحانی عنوان کردند. فرزانه روستایی، روزنامه نگار در سوئد، در مورد اهمیت آنچه روز گذشته اتفاق افتاده به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که موضوع بسیار با اهمیت و برخلاف اینکه نماینده اصفهان گفته شوخی هست، اما اینکه تعدادی از وزرای دولت روحانی و تاجزاده اومدن و عکس‌العمل نشون دادن، حاکی از اینه که یک اتفاقاتی پشت صحنه داره میفته. اول از اینکه برای که بدونیم که مختصات این بحران دستمون بیاد، حواستمون باشه که این اتفاق در اصفهان افتاده و اصفهان یکی از پایگاه‌های جناح وحشی راست هست. اصفهان همون استانه که اسید پاشی ها علیه زنان توش انجام شد، هیچ کس در واقع بازجویی نشد، هیچ کس بازداشت نشد و حتی عکاس، کسی که از این خانومای اسید پاشیده شده عکس میگرفت، عکاس رو هم بازداشت کردن، اما هیچ کس بازداشت نشد. البته میونه همین هایی که علیه روحانی شعار دادن، اگر عکساشون رو بگردن دقت کنن نیروی انتظامی و مراجع، احتمالاً همون اسید پاش ها رو هم میشود پیدا کرد. اما من فکر میکنم بدین لحاظ قضیه جدیه که میتواند دلالتی باشه بر یک بحران بسیار جدی تر.
خانم روستایی، این مورد حرکت یا شعاردهی علیه رئیس جمهوری اسلامی، حالا از ناحیه جناحی دیگر، احتمالاً قبلا هم صورت گرفته، حتی در مورد رؤسای سابق جمهوری اسلامی. آیا در مورد اخیر تفاوتی با موارد قبلی میبینین؟
من تفاوت بسیار اساسی میبینم، بدین لحاظ که تو این چند ماه اتفاقات خیلی مهمی باید به جریان بیفته و در جریان هست. یک مسئله بلا تکلیفی برجام هست، مسئله ارتباط و تماس با آمریکا هست، مسئله اتمام ریاست جمهوری آقای حسن روحانی و احتمالاً آمدن قالیباف، همون کسی که بهش اعتماد کردن و پیام ویژه برای آقای پوتین فرستادن، و اینها حاکی از اینه که هر اتفاقی که میفته باید اینها رو بشه به هم وصل کرد. من اعتقاد دارم که این پروژه شعار دادن علیه آقای حسن روحانی رو باید ادامه پروژه حذف همه رقبای رهبری آقای مجتبی خامنه‌ای به حساب آورد. تو در این شرایط خاص و در این مدت زمان کوتاه، با توجه به اینکه بسیاری از تحلیلگران معتقد هستند اگر حسن روحانی موضع انفعالی گرفته، اگر در مورد مسئله جدی صحبت نمی‌کنه، آقای حسن روحانی در واقع جانشینی خامنه‌ای مد نظرش هست، به خاطر همین بحران اضافه ایجاد نمی‌کنه تا اگر فرصتی شد بتوانه لابی‌هاش رو اکتیو بکنه. اما جناح مقابل، یعنی نظامی ها، سپاهی ها، حسن حسین طائب، مهدی طائب و اون تیمی که دوربر آقای مجتبی خامنه‌ای هستن، بعد از اینکه صادقی آملی لاریجانی رو حذف کردن، بعد از اینکه ابراهیم رئیسی رو سوزوندن و عملا هیچ رقیب دیگری برای مجتبی باقی نمونده الا حسن روحانی که در واقع رئیس جمهور هست و یک جورهایی توجه بسیار قابل توجهی داشته. من اعتقاد دارم که این شعارهایی که در اصفهان داده شد زمین سازی برای در واقع یا حذف حسن روحانی هست، می تواند منشأ زمین ساز برای زدن حسن روحانی باشه. اما آنچه که هست، قرار حسن روحانی رو در لیستی بگذارن که اولش آقای آمولی لاریجانی قرار گرفت، بعد ابراهیم رئیسی قرار گرفت و قرار آخرین رقیب جدی مشتبه خامنه‌ای در بحث جانشینی هم هست میشه و به نظر میاد بحران از اصفهان شروع شده که در واقع پایگاه بسیار راست غیر منطقی و در واقع همون دوستان آتش به اختیار رهبر جمهوری اسلامی هست.
در برابر این نظر خانم روستایی، این نظرها هم هست که اصلا گذشته از صحبتها در مورد جانشینی احتمالی فرزند آیت الله خامنه ای همچین چیزی رو حتی در قالب خود جمهوری اسلامی ناممکن میدونن.
در جمهوری اسلامی خیلی چیزها ناممکن بود اما ممکن شد. هیچ کس فکر نمیکرد که 42 سال پیش یک انقلاب مردمی تبدیل به ماجرایی بشه و تبدیل به سیستمی بشه که امروز آقای عباس آخوندی میاد میگه که یک جریان مافیایی دارد کشور رو اداره میکنه که در واقع از ادامه تحریم ها و به شیشه کردن خون مردم استقبال میکنند و سالانه 25 میلیارد دلار اینها سود میبرند. کسی انتظار نداشت که این سیستم سیاسی اجتماعی مذهبی و شیعه آخوندی کارش به اینجا بکشه. خب خیلی طبیعیه اگر چنین اتفاق میفته و مافیا اقتصاد و سیاست خارجی ایران اداره میکنه، فکر میکنید که شعار دادن علیه حسن روحانی کار سادیه؟ به نظر من کار دشواریه. به نظر من اصلا اینطور نیست. با توجه به این که در واقع در حال حاضر تمام بحران ها و تمام مسائل در ایران گیر کرده و در واقع به هم گره خورده، خیلی از کارشناسان معتقدن که تا تکلیف جانشینی خامنه ای مشخص نشه، تا وضعیت مجتبا مشخص نشه، نه برجام گرش باز میشه، نه مسئله رابطه با آمریکا حل میشه، نه مسئله تحریم‌ها حل میشه و در واقع یه جورهایی متاسفانه مردم ایران گروگان گرفته شدن تا اینکه تکلیف مشتبه خامنه ای روشن بشود.
فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار در سوئد. 22:22 ایران، صدای ما را از برنامه شبانگاهی رادیو فردا میشنوید. با انتشار گزارشی اختصاصی در یک نشریه بریتانیایی به اسم جویش کرونیکل در مورد کشته شدن در واقع سوء قصد به جان محسن فخری‌زاده از مدیران ارشد برنامه هسته ایران، سوالات فراوانی درباره چالش‌های امنیتی جمهوری اسلامی مطرح شده است. بنابر گزارش منابع اطلاعاتی نشریه یاد شده که هویتشان فاش نشده، آنها گفتند تیمی متشکل از افراد اسرائیلی و حتی ایرانی طی 8 ماه با تحت نظر داشتن محسن فخری‌زاده سوء قصد به جان او را صورت دادند. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار در فنلاند، از تفاوت‌های مورد سوء قصد به جان محسن فخری‌زاده با موارد مشابه، وقایع مشابه سوء قصد در سال‌های اخیر به رادیو فردا می‌گوید:
این ترور، این عملیات با تمام عملیات‌های مشابه پیشین خودش فرق داشت. یعنی آقای مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، افرادی رو که در سال‌های بین 88 تا 90 کشته شدند، مسعود علی محمدی، اینها یا با بمب‌های مغناطیسی که به ماشینشون میچسبید و یا حتی با شلیک مستقیم کشته می‌شدن. یعنی یک تیم ترور، یک تیم عملیاتی میرفت، از نظر فیزیکی بهشون نزدیک میشد و عملیات رو انجام میداد. این نخستین باره که در محل واقعه نیروی انسانی وجود نداره، یک سیستم پیشرفته و پیچیده استفاده میشه، مانند اینکه در این گزارش هم دیدیم که این سیستم بمبی رو هم با خودش داشته که بعد از اینکه عملیات انجام شد بمب منفجر بشه، چیزی نمونه برای ردیابی، سیستم منهدم بشه و تمام گلوله ها هم بخوره به فردی که تارگت یا هدف هست و او رو بکشه، تلفات انسانی زیادی نداشته باشه. این سیستم نگرانی رو برای ماموران امنیتی، دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایجاد می‌کنه که می‌تونه در موارد دیگری هم به کار گرفته بشه، نه تنها دانشمندان هسته یا افراد شاغل در امور هسته‌ای، بلکه مقامات ارشد کشور رو هم ممکنه بتونن با سیستم‌های پیشرفته در آینده نزدیک هدف بگیرن. رقابت بین اسرائیل و ایران همواره بوده، یعنی دو طرف سعی کردن که عملیاتی در خاک همدیگه انجام بدن، حتی ایران هم موفقیت‌هایی داشته، یک وزیر اسرائیل رو سعی کرده برای جاسوسی جلب بکنه. اما اگر در موازنه اینها رو ببینیم، عملیات اخیر، عملیاتی که برای آقای فخری زاده استفاده شد، یک نوع برتری تکنولوژیک رو هم در عملیات‌های این چنینی نشون میده که اسرائیل داره برای ایران. هیچ تردیدی نیست که نهادهای امنیتی، چه سازمان اطلاعات سپاه چه وزارت اطلاعات، بخش عمده‌ای از نیروهاشون متمرکز میشه بر مواردی که ربط داره به سیاست داخلی، یعنی مخالفان ایرانی خودشون که در عرصه منتقدان در واقع جمهوری اسلامی هستن. شما فرض بکنید وقتی که تمرکز میره دستگاه‌ها، اینها یک سری تکنولوژی‌های خریدند، شنود میکنند، نیروهای عملیاتی ویژه و تربیت دیده‌ای رو در واقع دارند که تیم‌های عملیاتی رو میفرستند، افرادی رو زیر نظر میگیرند. تمرکز بسیار زیاد این نهادها بر مسائل سیاست داخلی که لزوما ضد امنیت کشور هم نیستن، باعث میشه به طب که بخش جاسوسی یا بخش اطلاعات خارجی که باید در واقع از منافع کشور در برابر کشورهای دیگر حمایت بکنه ضعیف‌تر میشه، نیروش کمتر میشه. الان یک رقابتی هم هست این موازی بین نهادهای اطلاعاتی، بین اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات. از صحبت‌های اخیر وزیر اطلاعات در تلویزیون هفته گذشته کاملا برمی‌آمد، وقتی گفت نیروهای ما در اونها در نیروهای مسلح نفوذ داشتن، این طور میشد استفاده کرد یا برداشت کرد که این فردی که به اسرائیل‌ها کمک کرده یا افرادی که کمک کردن در سپاه نفوذ کرده بودند. خب این موازی‌کاری و رقابت بین دو نهاد هم که ایجاد شده خودش میتونه عامل اضافه‌ای باشه که همونطور که گفتم دست اسرائیل رو قوی‌تر کرد نسبت به ایران در امور رقابت‌های جاسوسی.
کمبیز غفوری، روزنامه‌نگار ساکن فنلاند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محول اقتصادی در ایران درباره پیامد تصمیم مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ترجیحی دولتی به قیمت 4200 تومان هشدار دادند. آنها میگویند در جواب به آنچه سیاست شکست خورده دولت در قیمت گذاری ارز و ایجاد رانت و فساد عنوان کردند، قصد دارند قیمت دلار را به نرخ رسمی و تثبیت شده 17500 تومان عرضه کنند. فعالان کارگری میگویند با این نرخ افزایش 100% دستمزدها نیز دیگر کفایت نمی کند و فعالان بازار سرمایه هم از بحرانی معیشتی در راه صحبت می کنند. محمد زرقامی.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی میگویند بساط ارز 4200 تومانی باید برچیده شود، حتی با وجود رد شدن کلیات بودجه 1400 خورشیدی، اتفاقی که فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن دلار 17500 تومانی مجلسی ها آن را سرآغاز انفجار قیمت ها میدانند. علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به تازگی دولت حسن روحانی را به شانتاج سیاسی متهم کرده و گفته است که در هنگام بررسی بودجه نمایندگان متوجه شدند که این ارز دولتی در بسیاری از موارد از سوی خود دولت حذف شده است. آقای جدی اشاره مشخصی به این موارد نکرده است، اما حرف مجلسی ها این است که طرح ارز 4200 تومانی دولت روحانی شکست خورده و به صلاح جامعه نیست. نسخه نمایندگان مجلس شورای اسلامی از زبان احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس.
این حمایتی که میخواد با تخصیص ارز 4200 از مصرف کننده مرغ و گوشت و شیر انجام بشود یا از تولید کننده اونا انجام بشود، این نباید به وارد کننده محصول داده بشه، بلکه باید یا در قالب یارانه به مصرف کننده نهایی که مردم هستند داده بشه یا به خود تولید کننده.
دولت حسن روحانی که زیر باران انتقادهای منتقدانش در مجلس شورای اسلامی قرار دارد، نوع نگاه مجلس در دادن آنچه اعانه به شهروندان مینامد را زیر سوال میبرد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران:
مجلس انقلابی باید قیمت ارز رو اینقدر پایین بیاره به قیمت واقعی خودش برای مردم برسونه. مردم به قبول بکنید از ما اعانه نمیخوان.
مجلسی ها در حالی بنا را بر حذف نرخ ارز 4200 تومانی گذاشتند که به نوشته روزنامه سبزینه، افزایش نرخ ارز میتواند فاجعه های معیشتی را در پی داشته باشد. تکیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر آنچه آنها تجربیات خود از ارز 4200 تومانی عنوان میکنند بنا شده است. نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، علاوه بر دو نرخی بودن، دستوری بودن نرخ ارز را هم به عنوان عاملی دیگر اضافه می کند و معتقد است دل و زبان مجلسی ها یکی نیست.
نه به این جهت هست که جلوی رانت و فساد گرفته شود، بلکه به جهت یاری رساندن اقتصادی به مجموع دستگاه جمهوری اسلامی هست. پس هر کار و هر تلاشی رو میکنن که این منابع از بین نره، از جمله دلارهایی که به عنوان از 4200 تومانی اختصاص داده میشه، چون اینها دارن کم میشن، ورود به این خزانه کم شده، قابل پیش بینی هم بود. حالا عنوان ظاهر سازیش میتونه این باشه که جلوی رانت رو بگیرن، ولی واقعیت این هست که صرفاً برای این هست که منابع از جمهوری اسلامی بیش از این از دست نره و بتونن این رو کنترل بکنن.
فاجعه معیشتی که برخی آن را با تصمیم مجلس شورای اسلامی پیش بینی می‌کنند چیست؟ مهدی کریمی تفرشی، رئیس هیئت مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی، به خبرگزاری‌ها گفته است حذف ارز ترجیحی می‌تواند به افزایش شاخص قیمت‌ها برای مصرف کنندگان تا 6% منجر شود. چیزی که محسن باقری، رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، آن را تحمیل تورم جدید به کالاها و خدمات عنوان می‌کند. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، و زمزمه‌های برخواسته از تصمیم مجلس شورای اسلامی در آینه بازار کالا و خدمات.
ببینید، نمونهش این که شما در همین چند هفته‌ای که صحبت این هست که ارز 4200 تومانی حذف بشه، هنوز اجرایی نشده، به لحاظ روانی روی بازار شوک ایجاد کرده. ما افزایش قیمت در کالاهای خوراکی و آشامیدنی رو داریم، من جمله مرغ، خیار، موز و غیره، و همچنین در کالاهای دیگه از جمله کالاهای الکترونیکی که متاسفانه اونها بازارشون با رکود هم روبرو هستش. طبیعتاً شما وقتی عنوان داشته باشی که با ارز 4200 تومان کالایی رو آوردی به این قیمت هست، حالا فردا با عرض 24200 تومان به عنوان مثال بخواهی وارد کنی، این افزایش وحشتناکی رو خواهد داشت. تجربه دستگاه های نظارتی قیمتی در جمهوری اسلامی هم نشون داده که اینها نمیتونن موفق باشن این بازار رو کنترل بکنن.
با این وجود، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون مشتبه بخشی پور، نماینده اسلام آباد غرب و دالاهو، معتقدند در شرایط کنونی کنترل وضعیت اقتصادی از دست دولت حسن روحانی خارج شده. آقای بخشی پور نتیجه اقدام مجلس را برای بازار مطلوب نمی‌داند و پیش بینی کرده که با اجرای این تصمیم شهروندان به گفته او به شدت توان خرید خود را از دست خواهند داد. هرچند نمایندگان دیگری مانند ناصر موسوی لارگانی دولت را به فریب دادن شهروندان متهم می‌کنند، دولت در نظارت و پایش قیمت‌ها کوتاهی می‌کند و هدفش به گفته این گروه از نمایندگان ایجاد نارضایتی در جامعه با بالا بردن قیمت مثلا مرغ و تخم مرغ است. اتهام‌هایی که وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی محمود علوی به تازگی نسبت به مطرح کردن آن هشداری امنیتی داد:
مردم اگه فشارها رو نتیجه توطئه دشمن و تحریم دشمن بدونن، در برابر اون مقاومت میکنن، اما اگر نتیجه ناکارآمدی مسئولین بدونن، تحملشون میاد پایین و ممکنه برای ما خدای ناکرده تهدیدات امنیتی حتی ایجاد بکنه.
این هشدار در حالی مطرح می شود که دولت حسن روحانی در دی ماه 1396 و آبان ماه 1398 دو اعتراض بزرگ را همراه با خشونت‌های دولتی تجربه کرده است. نوید جمشیدی، روزنامه‌نگار اقتصادی در تهران، مطرح شدن این اظهار نظرها را نزاعی درون حاکمیتی می‌داند.
اینها تصمیم گرفتن که به هر شکلی شده در سال 1400 تمامی مجموعه رو از قدرت در جمهوری اسلامی دور بکنن. به همین جهت با تمام اخبار و تصمیم‌های اونها مخالفت میکنن، به شدت برخورد میکنن. با توجه به اوضاع عمومی بسیار بد به خصوص به لحاظ اقتصادی در کشور، میتوانن حجم زیادی از افکار عمومی رو هم با خودشون همراه بکنن که گویی تمام مشکلات اقتصادی این روزهای مردم و معیشت عموم مردم تقصیر شخص حسن روحانی و دار و دسته است و قبلش گل و بلبل بوده یا بعدش گل و بلبل خواهد بود.
در این میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنان خیال دارند تا وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی فرهاد دشپسند را استیضاح کنند و اقتصاددانها در روزنامه ها همچنان هشدار میدهند تورم را دریابید.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه های شما درباره مسائل روز.
بعد از 42 سال که به سر کله هم زدن که از انقلاب میگذره، هنوز جنگ قدرت ادامه داره. معاون رئیس جمهور میگه که شعار مرگ بر روحانی خودسرانه نبود. از کرامات شیخ ما چه عجب، شیره را خورد گفت شیرین است. قبل از این که آقای زنور گفته بود باید 1000 دفعه اعدام بشه آقای روحانی. بعد از اون یه آخوند دیگه اومد تو تلویزیون گفت که یه عده شیر الاغ خوردن، خر پای منقلن. من میخوام ببینم اونها بدتره یا یه عده سوار موتور بگن مرگ بر روحانی. برای این دفعه اول نیست، اصلا قرار نیست کسی تو این کشور آبرویی داشته باشه غیر از یک نفر. هر کی دیگه بخواد سری تو سرا بلند کنه سرش به باد میره. چطور نمیفهمین اینا رو؟ میدونین، منتها من نمیدونم. کوچه علی چپ رو برای همین گذاشتن دیگه. والا یعنی چی خود سرانه نبود؟ مگه مردم نمیدونن هر چی کاری که انجام میشه طبق دستور انجام میشه؟ ما اصلا خود سر نداریم. همون کارهای وزارت اطلاعات هم که قتلای زنجیری رو انجام دادن خود سرانه نبود. فتوا دادن، دستور دادن، یه ایده رفتن انجام دادن. خود سر یعنی چی؟
جمهوری اسلامی 42 ساله که با ریختن خون مردم ایران، قتل و غارت، دزدی، یک فرش قرمزی با خون ملت ایران درست کرده و هر سال 22 بهمن که میشه روی این فرش جشن میگیره و افتخار میکنه. میخوام به جمهوری اسلامی بگم این آخرین 22 بهمنیه که میتونین جشن بگیرین روی این فرش قرمزی که با ریختن خون ملت ایران اونو انجام میدید.
من به عنوان یک جوانی که اون موقع فعالانه در انقلاب شرکت داشت، اون موقع من سال آخر دبیرستان بودم، ولی فعالانه در انقلاب شرکت کردم، بخشی از این تناب بافته شده ای که بعداً به گردن ملت افتاد هستم. این انقلاب فقط محصول پدیده ای به نام خمینی نبود. اگر خمینی نبود این مردم احتمالاً ما یک خمینی دیگه ای پیدا میکرد. و اینهایی که در بحث‌های تلویزیونی و رادیویی میگویند شاه اصلاحات نکرد، اگر به اصلاحات تن میداد اینجوری نمیشد، اصلا جامعه ایران اون موقع اصلاحات پذیر نبود. بعد در به شکلی که ما الان امروز فکر میکنیم.
2042-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. کوتاه و تکان دهنده بود. یک پناهجوی جوان ایرانی در ترکیه خودکشی کرد. شهرام میریان.
این پناهجوی ایرانی با نام بردیا غریبی نزدیک به 4 سال پیش خود را به ترکیه رساند تا از طریق این کشور راهی اروپا شود. او به نوشته روزنامه‌های محلی خود را در 17 بهمن ماه جاری در پارکی در شهر اسپارتا در جنوب غربی ترکیه حلق‌آویز کرد و یک روز بعد جسدش پیدا شد. حسن و یا بردیا غریبی پیش از این هم دست به خودکشی ناموفق زده بود و حتی تمام اسناد و مدارک این اقدام به کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در آنکارا و اداره مهاجرت و پناهندگان ترکیه ارسال شد، ولی هیچ گونه تحولی در روند پرونده او ایجاد نشد. بردیا غریبی 4 سال در انتظار دعوت به مصاحبه با سازمان ملل و اداره مهاجرت ترکیه به سر برد و در این فاصله زمانی فشار روحی فراوان، بلا تکلیفی در روند درخواست پناهجویی، بیکاری، مشکلات معیشتی و همچنین معضلات اجتماعی در برخورد با جامعه ترکیه از جمله دلایل خودکشی این پناهجوی 25 ساله ایرانی ذکر شده. در مراسمی که به منظور خداحافظی و وداع با بردیا غریبی در شهر اسپارتای ترکیه برگزار شد، پناهجویان نوشته هایی در دست داشتند که در آنها کمیساریای عالی پناهندگان در آنکارا و اداره مهاجرت ترکیه مسئول شرایط سخت پناهندگی و بلا تکلیفی پناهجویان معرفی شدند. طی 2 سالی که مسئولیت ثبت نام پناهجویان از کمیساریای عالی پناهندگان به اداره مهاجرت ترکیه سپرده شده، نحوه رفتار با متقاضیان پناهندگی در این کشور تشدید شده. به نوشته آژانس خبری مسیحیان ایران، این واگذاری وظایف باعث قطع خدمات به پناهجویان شده که از آن جمله می توان به توقف بیمه درمانی اکثر پناهجویان از اسفند ماه سال پیش از سوی اداره مهاجرت ترکیه اشاره کرد. این مسئله منجر به افزایش فشار روحی و روانی بر آن دسته از متقاضیان پناهندگی شده که بضاعت مالی کافی برای تأمین هزینه‌های درمانی خود ندارند. دیگر مسئله‌ای که آژانس خبری مسیحیان ایران بر آن دست گذاشته، توقف پناهنده پذیری دولت پیشین آمریکا و کاهش سهمیه کشورهای پناهنده پذیر از ترکیه بوده. این مسائل جملگی دست به دست هم داده تا به ویژه اکثر پناهجویان ایرانی در ترکیه ضمن افسردگی روحی و پریشان حالی با مشکلات مالی هم دست و پنجه نرم کنند. در حالی که یک هفته از خودکشی بردیا غریبی در ترکیه می گذرد، قرار است طی یک سلسله تشریفات اداری پیکرش به پلیس مرزی ایران تحویل و سپس در زادگاهش در شهرستان زرقان شیراز به خاک سپرده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا گزارشی از رشته گزارش هایی که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی مدنی در جمهوری اسلامی را معرفی میکنند.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرد.
ملاقات. فعال مدنی اهل شهرستان مرند است و از چند سال پیش ساکن تهران. همکنون در زندان تهران بزرگ به سر میبرد. فشافویه. راه اندازی کتابخانه در روستاهای کوچک و دورافتاده استان آذربایجان شرقی و پخش کتاب در میان کودکان از فعالیت‌های این سال‌های اوست. او که تلاش می‌کرد صدای اقلیت‌ها و افراد محروم باشد، اما سر و کارش به زندان و دادگاه افتاد. نامش علیرضا فرشی است. 6 ساله بود که پدرش را در جنگ ایران و عراق از دست داد، اما امیدش را نه. او به تحصیلات خود ادامه داد و در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل شد. پس از آن در دانشگاه‌های تبریز و جلفا به تدریس مشغول شد، اما به خاطر فعالیت‌های مدنیش و بازداشت‌های مکرر از تدریس در این دانشگاه‌ها محروم شد. این فعال مدنی سال 92 در پی شرکت در مراسم روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شد. 2 ماه تحت بازجویی بود بدون دسترسی به وکیل و محروم از ملاقات با خانواده و نتیجه این بازداشت 2 ماهه تشکیل پرونده ای امنیتی. شعبه 1 دادگاه انقلاب بهارستان این فعال مدنی را به مشارکت در تشکیل جمعیت به منظور برهم زدن امنیت کشور متهم کرد. اتهامی که صدور حکم 15 سال زندان و 2 سال تبعید به شهرستان باقملک در استان خوزستان را به دنبال داشت. مصادیق این اتهام حضور او در تجمعاتی مسالمت‌آمیز بود و نیز درخواست کمک از دفتر یونسکو در تهران برای کسب مجوز جهت برگزاری مراسم روز جهانی زبان مادری. شعبه 54 دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی بابایی حکم 15 سال زندان این فعال مدنی را به 2 سال زندان کاهش داد، اما حکم 2 سال تبعید او را تایید کرد. و علیرضا فرشی 31 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی بازداشت و به زندان منتقل شد تا حکمش اجرا شود، حکمی که او میگوید نتیجه پرونده سازی مأمورین امنیتی است. این فعال مدنی شهریور امسال در نامه ای از داخل زندان رفتار مأمورین امنیتی در دوران بازداشتش را ظالمانه و غیر قانونی خواند. او در این نامه نوشته که بازجویش به او گفته بود من خودم شاکی، بازپرس، قاضی، دادستان و زندانبان هستم و تو هیچ راهی نداری جز این که تابع من باشی. علیرضا فرشی همکنون محکومیت خود را در حصار دیوارهای بلند زندان تهران بزرگ سپری می کند. حبس 2 ساله ای که هنوز 1.5 سال آن باقی مانده است.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.